بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد عمده دلیل بر وجوب فصل در احکام شرعیه، عمده دلیل اون دلیل چهارمه. عقل میگه جاهل مقصر معذور نیست، همونطوری که در اصول عقاید جاهل مقصر معذور نیست. یه نفر ادعای نبوت بکنه، من بگم نمیدونم راسته یا نه، براءت جاری میکنم، میگم تصدیقش واجب نیست، نه. عقل میگه چنین جاهلی معذور نیست، باید فحص بکنه. ما نحنفی هم از تقریات اونجاست. ما نحنفی کدومه؟ فرو. نمیدونم آیا اسیر عنبی حرام یا حلال، توتون حلال یا حرام، اینم از سقریات اونجاست. همونطوری که در اونجا فصل واجبه، اینجا واجبه. همونطوری که در اونجا عقل میگه جاهل معذور نی، اینجا هم میگه جاهل معذور نی. پس نتیجتا اگه من شک در حرمت چیزی داشتم، نمیتونم براءت جاری کنم مگر بعد از فصل. حالا اگر کسی بگه نه ما قبول نداریم که اینجا از سقریات اونجاست، میگیم اجماع رو که قبول داری، یا بهتر از اجماع روایاتو که قبول داری، تمام اون روایاتی که خوندیم و اجماع قطعی داریم بر این که فحص در جریان براءت معتبره. علی کل حال وجوب فحص ثابت شد، حالا یا با دلیل سوم یا با دلیل چهارم، یقینا در شبهات حکمیه اجراء براءت جایز نیست مگر بعد از فحص. بعدشون میگه این شرطی که ما برا براءت کردیم مختص به براءت نی، همه اصول عملیه، یعنی غیر از جریان احتیاط، هر اصلی از اصول عملیه رو شما بخوای جاری کنی این شرط داره. توتون حرام یا حلال نمیتونی براءت جاری کنی مگر بعد از فرد. دوران ام بین محذورین، تندی نمیتونی بگی تخییر مگر بعد از فرد. نمیدونم فلان کاری که زمان پیغمبر جایز بوده جایز یا نه، استصحاب نه، باید فحص بکنی. نمیدونم آیا فرد بفرمید عرق جنوب از حرام نجس یا نه، تندی بگم اصالت و طهاره نمیشه. تمام اصول عملیه غیر از جریان احتیاط، تمام اصول عملیه جریانش مشروط به فحصه، و الا اگر فحص نباشه جایز نیست. بعدشون بحث دیگر رو شروع کردن. حالا اگر یک کسی خلاف وظیفه کرد، وظیفش این بود فحص بکن و براءت جاری کنه، ولی بدون فحص، بدون تعلم براءت جاری کرد، این چه حکمی داره؟ این دوتا بحث داره. یه بحثش مال بعده، که این کسی که با براءت اگر عملی رو انجام داد، بنا بود فحص بکنه و براءت جاری کنه، ولی بدون فحص با براءت عملی رو انجام داد، آیا این عمل صحیحه یا نه؟ این باشه انشالله مال بعد. اونی که دیروز شروع کردیم اینه، اگر کسی بدون فحص براءت جاری کرد و یک محتمل الحرمه ای رو با اصالت البراءت جاری کرد و خورد، آیا این عقوبت داره یا نداره؟ میخوام اینه بحث بکنیم. مثال چی؟ مثال همون اسیر عنبی مغلی یا همون شربتتون قبلی، فرقی نمیکنه. نمیدونم اسیر عنبی مغلی حرامه یا نه، نمیدونم آیا ارتکاب توتون جایزه یا نه، اینجا آیا اگر کسی مرتکب شد عقوبت داره یا نداره؟ ایشون میگه اگر بعد از اینکه مرتکب شد معلوم شد که حرام نیست، نه عقوبتی نداره، چون که بهش گفته بودن فحص کن، فحص برای این که خلاف واقع نیفته. خب اینم خلاف واقع نیفتاده، ولی خلاف وظیفه عمل کرده. وظیفش این بوده براءت جاری کنه و فحص بکنه، فحص بکنه و بعد براءت جاری کنه، خلاف کرده. اما حالا که این کار انجام داد، بعد معلوم شد حرام نیست، که کار حرام نکرده، که کار حلال هم که عقوبتی نداره. پس نتیجتا این آدمی که بدون فحص براءت جاری میکنه و بعد معلوم میشه حرام نبوده، عقوبتی نداره. ولی دو تا متخیل داریم، یه متخیل اصولی داریم، یه متخیل اخباری داریم. من هر چی به شما میگم تو خلاصه گویی اشکال نکنی، شما دوباره اشکال میکنی، هم در کفایه هم در اینجا. خلاصه مطلب، ایشون میفرماد درست این آدم خلاف انجام داده، نباید این کار میکرد، اما حالا که کرده خب حرام که نبوده، پس بنابری چون کار حرام انجام نداده عقوبت نداره. ولی در مقابل دو تا متخیل ما داریم، یه متخیل اصولی که آقای اردبیلیه، یک مخیل اخباری که آمدن این دوتا متخیل گفتن نه این بر فرضم معلوم بشه حرام نبوده باید عقوبت بشه. اما آقای اردبیلی چره میگه؟ برای اینکه ایشون میگه وجوب تعلم وجوب نفسیه، وجوب نفسی عینیه. چطور اگر کسی نماز نخونه بعد عقوبت بشه؟ وجوب تعلم هم وجوب نفسی عینیه و این ترک کرده و تارک وجوب نفسی باید عقوبت بشه. ولی این درست نیست این حرف. چرا؟ چون ادله ای که به ما میگه تحصیل علم واجبه به انواج وجوب مقدمی، وجوب طریقی، غیری، هر اسمی میخواییم برش بزنیم، خلاصه وجوب نفسی نی. یعنی اگر ادله به ما میگه بر شما واجبه برید تعلم احکام بکنی برای اینکه خلاف واقع گرفتار نشید، خب این خلاف واقع گرفتار نشده، بنابراین وجوب طریقی رو مخالفت کرده، وجوب مقدمی رو مخالفت کرده، نه مخالفت وجوب مقدمی عقوبت نداره. و خلاصه اون دو نفر میگن وجوب تعلم وجوب نفسیه، مخالفتش عقوبت داره. مشهور میگن نه، وجوبش وجوب مقدمیه و وجوب مقدمی مخالفتش عقوبت نداره. خب پس دلیل اینا که باطه. و اما متخیل اخباری، او چرا میگه عقوبت میشه؟ میگه برای این که محتمل الضرر عین مقطوع الضرره. اگر شما مرتکب شرب الخمر بشین که مقطوع الضرره، مگه عقوبت نداره؟ اینم محتمل الضرره. همون عقلی که میگه دفع ضرر مقطوع واجبه، دفع ضرر محتمل رو هم واجب میدونه. پس بنابراین به حکم عقل باید این مرتکب نشده باشه. حالا که برخلاف حکم عقل عمل کرده و مرتکب شده، با اینکه احتمال ضرر میداده باید عقوبت بشه. اینم درست نیست. چرا؟ قبلا صفحه 214 نمیدونم مراجعه فرمودید یا نه، اونجا آقایون اخباریین گفته بودن چی؟ گفته بودن محتمل الضرر شبهه حکمیه تحریمیه احتیاطش واجبه. چرا؟ برای اینکه اقدام بر محتمل الحرمه مثل اقدام بر معلوم الحرمه است. اون عقوبت داره، اینم عقوبت داره. چرا؟ چون احتمال ضرر داره. چون چیزی که محتمل الحرمه است قهرن محتمل الضرره و دفع ضرر محتمل واجبه. وقتی ایشون اونجا فرمودن الجواب، مقصودتون چیه آقای اخباری؟ شما که میگین محتمل الحرمه محتمل الضرره، آیا ضرر عقوبتی اخروی مقصودتونه؟ احتمالش هم ما نمیدیم، نم نه و صغرا. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه، این توتون بیان نیمده. اسیر عنوی احتمال من میدم حرامی یا نه، بیانی براش نیامده، علمم براش نیامده. ایشون میفرماد اگر شما که میگین محتمل الحرمه احتمال ضرر داره، ضرر عقوبتیه، نم نه استغرا. نم نه استغرا یعنی چی؟ یعنی احتمالش هم ما نمیدیم. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. عقاب بلا بیان قبیحه، اینجا هم بلا بیانه، بیانی نیامده بر حرمت توتون. چون بیان نیامده، اگر هم حرام باشه ما رو عقوبت نمیکنن، چون عقاب بلا بیان قبیحه. پس اگر مقصود ضرر اخروی عقوبتیه، نم نه الصغرا، یعنی احتمالش هم نمیدیم. اگر مقصودتون این که محتمل الضرر ضرر دنیوی داره، احتمالش رو میدیم، ولی نم نه الکبرا، کبرا رو منع میکنیم. اینطور نیست هر ضرری دفعش واجب باشه. ضررهای دنیوی مقتوع هم دفعش واجب نیست، چه برسد به این که ضرر دنیوی محتمل. خلاصه این دوتا متخیل و هر دوشون اجمالا رد کردیم و ثابت کردیم این آقایی که مرتکب اسیر عنوی شده و بعدم معلوم شده حلال بوده و حرام نبوده عقوبتی نداره، مگر اون خیالها، که اون خیالها هم هیچ کدامش درست نی. بریم سراغ دومی. دومی کدومه؟ اگر این کاری که کرده با اصالت البراءه مرتکب اسیر عنوی شد، بعد معلوم شد حرام بوده، هم خلاف وظیفه عمل کرد، باید فحص کرد و براءت جاری کرد، نکرده، و بعدم اتفاقا معلوم شد کار حرامی انجام داده، خب اینجا عقوبتش مسلمه. اونها میگن عقوبت داره، ولی جهت عقوبت فرق داره. در اونجا اصلا مخالف بودیم با هم دیگه. اونا میگفتن ولو حرامم نباشه عقوبت داره، چون ترک تعلم واجب نفسیه. ما میگفتیم عقوبت نداره. در اینجا هر دومون میگیم عقوبت داره. این کسی که بدون فحص براءت جاری کرده، مرتکب اسیر عنوی شده و بعدم حرام در آمده، عقوبت داره. اما ما میگیم عقوبتش بر مخالفت واقعه.
اونا چی میگن؟ میگن عقوبت بر ترک تعلمه. میگن نمیشه این واقع مجهول عقوبت داشته باشه، آخه نمیدونه حرامه. شبهه اونا رو عنایت بفرمایید. اگه از آقای اردبیلی سوال بکنی، این کاغاری که این آقایی که با براءت اسیر نبی رو انجام داده و بعدم حرام بوده، چرا نمیشه عقوبتش کنیم بر واقع؟ میگه آخه واقع مجهوله. واقع مجهول که عقوبت نداره، این که یقین نداره حرامه، یه احتمالی میده. پس نمیشه عقوبتش کرد بر ارتکاب حرام. عقوبتش مال چیه؟ مال ترک تعلمه. ایشون میفرماد نه، اینجایی که حرام در آمده عقوبت بر همون ارتکاب حرامه. ترک تعلم که اون وجوبش وجوب طریقی مقدمیه، عقوبت نداره. اینجا اگر من یه آدم رو عقوبتش میکنیم به خاطر ارتکاب حرامه. مقتضی موجود، مانعم مفقود. مقتضی کدامه؟ حرام باقی. چون احکام الله که منحصره به عالم نی، ان لله احکاما یشترک فیها العالم والجاهل. خدای متعال احکامش تابع علم و جهل من نی، و الا تصویب لازم میاد. احکام خدا تابع مصالح و مفاسد واقعیه. پس بنابراین حالا که معلوم شده حرامه، عقوبت مال همون کار حرامه. ولو جاهل بوده باشه، احکام الله که عالم و جاهل نداره. بالاخره این یحرم و اسیر نبی رو مخالفت کرده، پس مقتضی عقوبت موجوده، مانع هم مفقوده. نه مانع عقلی داریم نه مانع شرعی. عنایت کردیم؟ با اصالت البراءه بدون فحص مرتکب اسیر نبی شده و بعدم اسیر نبی واقعا معلوم شد که حرامه. اینجا ما عقیدمون اینه، یعنی مشهور عقیدشون اینه که عقوبت بر اون مخالفت واقعه. ولی اون آقای اردبیلی و شاگردشون میفرماد نه، چون واقع مجهوله نمیشه مخالفتش عقوبت داشته باشه. عقوبت مال ترک تعلمه. ما میگیم نه، مقتضی موجود است برای عقوبت، مانعم مفقوده. مقتضی کدومه؟ اما حرام واقعی. چون بنا شد حرام واقعی در حق همه حرام باشه، ولو من جاهلم نمیدونم حرامه یا نه، در حق منم پس حرمت ثابته. مقتضی عقوبت موجود، مانعم مفقود. مانعش ولی اون آقا میگه چرا مانع داریم. یعنی اگر از آقای اردبیلی سوال بکنید که چرا عقوبت بر واقع نیست، میگه برای جهل. ایشون میفرماد نه، این جهل جهل تقصیریه. ولو جاهله، علم نداره به حرمت، ولی جهل تقصیریه و جهل تقصیری عذر نی. و اما ثانی، ثانی کدامه؟ اونجایی که انجام میده اون مرتکب محتمل الحرمه رو و حرام هم در میاد، اینجا عقوبت بر مخالفت واقعه نه بر ترک تعلم. چرا؟ لوجود المقتضی و فقد المانع. مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ اون خطاب واقعی، ان لله احکاما، روایته، یعنی متخذ از روایاته. ان لله احکاما یشترک فیها العالم والجاهل. احکام خدا تابع علم و جهل ما نی. ولو من الان جاهلم که این حرامه یا نه، ولی حرمت واقعی اگر باشه، پس مقتضی استحقاق عقوبت موجوده. مقتضی کدامه؟ اون خطاب واقعی که درباره همه ها. خطاب واقعی کدومه؟ یحرم و اسیر نبی. خب این خطاب واقعی رو من مخالفت کردم. این خطاب واقعی دلالت داره بر وجوب شی و تحریم شی، یعنی در محتملات الوجوب اون خطاب دلالت داره بر این که ترک واجب عقوبت داره، در محتملات الحرمم ارتکاب اون محتمل عقوبت داره. پس مقتضی موجود، مانعم مفقود. ولا مانع امن، مانعیم که نی. وقتی مقتضی عقوبت موجود، مانعم مفقود، پس عقوبت ثابت است بر اون مخالفت واقع. ادا ما یتخیل، باید متخیل کیه؟ آقای اردبیلی و شاگردش. این دو بزرگوار میگن بله، مقتضی موجوده ولی مانع داریم. مانع کدوم؟ جهل. این احتمال میداده این حرامه، علم که نداشته، همین جهلش مانعه. پس نمیشه اینو عقوبتش کرد بر مخالفت واقع. اگر عقوبتش میکنیم بر چی عقوبت میکنیم؟ بر ترک تعلم. اینا آمدن گفتن نه، ما مقتضی که موجود، مانع مفقود، هیچ لا مانع من، یعنی مانع مفقود. مقتضی موجود، مانع مفقود، عقوبت ثابت. ادا ما یتخیل، غیر از اون مانعی که تخیل تخیل کرده مرحوم اردبیلی و شاگردش، اون ما یتخیل کدومه؟ من جهل المکلف بهی، یه وقت مکلف و به نخونی، جهل المکلفه بهی، بهی به واقع برمیگرده، یعنی اینا خیال کردن که این مکلف جاهل است بهی، گفتن چون جاهل به واقعه، همین جهل واقعی که علم نداشته به حرمت، همین کافیه که جلوی عقوبت اینی بگیره. خلاصه منکر عقوبت نیستن ها، میگن عقوبت همون تا برای ترک تعلم، ما میگیم عقوبت برای مخالفت واقع، اینا میگن نه، این واقعه که این علم نداشته، جاهل بوده، یه احتمالی میداده، خود همین جهل مانعه، پس عقوبت بر مخالفت واقع نی. ایشو میفرماد نه، و هو غیر قابله. این تخیلی که اینا کردن، خیال کردن جهل، جهل به واقع، خیال کردن جهل به واقع مانعه، نه خیر، نه مانع عقلیه و نه مانع شرعیه، اما مانع عقلی نی. عنایت بکنین، الان فرضی نیست که این کسی که الان احتمال میده توتون حرامه یا نه، بدون فحش براءت جاری کرده، ولو الان جاهل است به حرمت واقعی، ولی جهلش جهل تقصیریه. چرا؟ برای اینکه این آقای جاهل میدونه شارع احکام رو به طور متعارف بیان کرده، شارع مقدس اعجازی که احکام رو جاری نکرده، یه دفعه مسلمانی اعجازن همه احکام رو بدونه، نه، احکام به طور متعارف، به طور معتاد، همینجوری خدای متعال به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر هم به اصحاب، اصحاب هم به دیگران گفتن، نوشتن تا احکام ثابت شد. این آقای جاهلی که نمیدونه توتون حرامه یا نه، توجه به این جهت داره که خدای متعال احکامش رو به طور متعارف بیان کرده، اعجازگونه نی که یه دفعه همه احکام رو آدم بدونه، نه، احکام به طور متعارف همینطور تدریجا جاری شده. اینو این جاهل میدونه. یه چیز دیگر هم میدونه، و میدونه حالا که این احکام به طور متعارف جاری شده، اینها اگه آدم فحش نکنه ممکنه از بین بره، چون همش که ضروری نی، اون ضروری هاش از بین نمیره، مثل حرمت خم. اما غیر ضروری هاش مثل همین اسیر عنبی، اگر انسان فحش نکنه احتمالش هست که از بین بره. اینا رو همه این میدونه. با دوباره عنایت بفرمی تقریب استدلالو، یه کسی جاهله، نمیدونه اسیر عنبی حرامه یا نه، انجام داده و حرام در آمده، ما میگیم این ولو جاهله به حرمت واقعیست بعد عقوبت بشه. چرا؟ برای اینکه جهلش جهل تقصیریه. چرا؟ برای اینکه دو سه چیزو میدونه، یکی اینکه میدونه شارع احکامو به طور متعارف بیان کرده، اینو میدونه، و اینم میدونه که احکامی که به طور متعارف بیان بشه، این ممکنه بعضیش از بین بره، بعضیاش در اثر ظلم ظالمین ممکنه از بین بره، اینا رو میدونه و قدرت هم داره بر این که فصل بکنه. خب معلومه چنین جاهلی مقصره، بنابراین میشه جهل تقصیری. از نظر عقل چنین جاهلی که توجه به دو سه تا مطلب داره، عقلی رو معذور نمیدونه، جاهله، ولی دو سه تا مطلب و عالمه، یکی این که احکام به طور متعارف آمده، یکی این که میدانه احکامی که به طور متعارف بیان بشه احتمال داره بعضیاش مخفی بمانه، و اینم که قدرت بر فحش داره. نتیجتاً این جاهل با توجه به این دو سه مطلب میشه جاهل مقصر، و جاهل مقصر رو عقل معذور نمیدانه، و این آقا جاهل مقصره، و جاهل مقصر رو وقتی عقل معذور ندانه عقوبتش جایزه. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، این مانع جهل، این جهلی که آقای اردبیلی خیال کرده مانعه، این جهل نه مانع عقلیه و نه مانع شرعی، اما مانع عقلی نیست. فلعن اما العقل فلعنه لا یقبه مؤاخذت الجاهل، عقل اما العقل لا یقبه مؤاخذت الجاهل عطار کل الواجب. ببینیم میشه جاهل مقصر، یعنی عقل چنین جاهلی را که تارک واجبه، واجبش کدوم بوده؟ فحش. این جاهلی که ترک واجب کرده، یعنی ترک تعلم و فحش کرده، جاهله، اما دو سه تا چیز میدونه. عنایت کنی، این جاهلی که فحش نکرده براءت جاری کرده، درست جاهله، نمیدونه این واقعا حرامه یا نه، اما دو سه تا مطلب عالمه. یعنی چی؟ یعنی جاهل مقصره. اول چیزی که عالمه اینه، میدانه بنا اشاره در تبلیغ احکام به طور متعارفه، میدونه شارع اعجازگونه برام احکام رو یه دفعه بلد نمیشه، به طور متعارف همینطور بعد بیاد به تدریج تا انسان بلد بشه. این آدم جاهل به حرمت این مطلب رو عالمه که بنای شارع بینینه که احکام رو به طور متعارف بیان بکنه، این یک مطلب. و اینو دوباره میدانه که این بیان به طور متعارف مستلزم اختفاء بعضی از احکامه، چون یه وقت هست احکام یه دفعه آدم معجزگونه تمامو میدونه، خب این دیگه خفا نداره، یه وقت نه، به تدریج بناس بیاد، چون به تدریج بناس بیاد احتمال اختفا درش هست. اگر انسان یک مرتبه اعجازگونه همه احکامو بلد بشه، بله اختفایی نی، اما اگر بناس به طور متعارف بیاد و ما به طور متعارف بلد بشیم احتمال اختفا داره، این از مستلزم صفت معتاده. بیان احکام به نحو متعارفه و این بیان متعارف این صفت داره که مستلزم اختفاء بعضی از احکامه. کدوم احکام؟ احکام غیر ضروریه، چون احکام ضروری مخفی نمیمانه، حرمت خم، حرمت ربا، حرمت زنا، اینا مخفی نمیمونه، اما چیا مخفی میمونه؟ غیر ضروری ها، مثل همین حرمت اسیر نبی، اینا انسان احتمال میده که حالا که اخبار به نحو متعارف میاد احتمال این هست که بعضی از اونها، یعنی اون غیر ضروری ها، مخفی بمانه. چرا؟ لبعض دوایی، دایی کدومه؟ ظلم ظالمی، احتمال داره که بعضی از احکام در اثر ظلم ظالمین مخفی بمانه. اینا رو همه این آقای جاهل میدانه دیگه چی؟ و قدرت هم داره بر ازاله جهل عن نفسه. خوب عنایت کردین؟ یه خود با این بیانی که عرض کردم، ولی عبارت خیلی شاید گویا نباشه، این آدم الان جاهله، نمیدانه اسیر نبی حرامه یا نه، شک داره، اما دو سه تا چیز عالمه، میدانه بیان احکام به طور متعارفه و میدانه بیان احکام به طور متعارف توش اختفا هست و قدرت هم داره ازاله جهل بکنه. این آدمی که اینا رو میدونه حتما جاهل مقصره و عقل چنین جاهلی رو معذور نمیدانه، مقتضی برای عقوبت موجود، مانع عقلی هم مفقود، پس عقوبت این آقا جایه. و اما نقل، مقصود از نقل اخبار براءته، لذا بعدن یه ضمیر مؤنث به این نقل برمیگرده به اعتبار این که معناش مؤنثه. نقل یعنی چی؟ یعنی اخبار براءه، ضمیر مؤنثی که بعدم میاد به نقل برمیگرده به اعتبار این که اشاره به اخبار براءته. و اما اخبار براءت، ممکنه یه کسی بگه آقا روایات میگه کل شیء لک حلال رفع عن امتی ما لا یعلمون، نقل به این اخبار براءت میگن. خب این چی میگه؟ این به ما میگه چیزایی که نمیدانین حلال ما هم نمیدانین. ایشون میگه اینام دلیل نمیشه، یعنی از اخبار براءت هم شما نمیتونی استفاده بکنی بگی چون من علم ندارم به حرمت اسیر پس برای من حلاله. چرا؟ گفتیم اخبار براءت معارض داره. درس دو سه جلسه قبلیمون بود، یه کسی همین کار قبلا کرده بود، گفت ما گفته بودیم فصل واجبه، یه نفر گفت نه اخبار براءت میگه هر چیزی که نمیدانی حلاله. ایشون چی جواب داد؟ گفت این خودش مشکل داره، اخبار براءت معارض داره. اگر ما روایاتی داریم که شبهات حلاله، در مقابلش روایاتی هم داریم در شبهات بعد احتیاط کنی. صحیحه عبدالرحمن، اون وقت جمعش کردیم، نتیجه جمعش چی شد؟ گفتیم روایات احتیاط مال زمان حضوره، یعنی مال کسایی است که میتونن فصل بکنن، از امام سوال بکنن، روایات براءت مال اونجای عاجزه و نمیتونه سوال بکنه. ایشون میگه پس روایات براءت هم دلالت نداره علی ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی معذوریت جاهه. و اما نقل، یعنی روایات براءت، اونم که تقدمه که دلالت نداره علی ذلک، یعنی بر معذوریت جاهل مقصر ابدا دلالت نداره. اون روایات براءت قرائت اگر میگه جاهل معذوریه، چه جاهلی رو میگه؟ جاهل قاصر که عاجز از فحصه. و حال اینکه این جاهل بحث ما جاهل مقصره. پس مانع عقلی که نداریم، مانع نقلی هم که روایات براعت باشه نداره، او دلالت نداره بر معذوریت جاهل مقصر. فچرا و ان ظاهر منها، اما اخبار براعت، برای اینکه ظاهر از اون اخبار براعت اینیست که براعت اختصاص داره به عاجز. ولو بعد از ملاحظه ما تقدم که ادلت الاحتیاط باشه. ما تقدم کدوم بود؟ همون صحیحه عبدالرحمن. روایات براعت مختص به عاجزه ولو بعد از ملاحظه. ملاحظه اون جمعه با اون جمعی که اون رو کردیم. ولو بعد از جمع بین اینها و ادله احتیاط، بعد از جمع بین ادله براعت و ادله احتیاط، چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که ادله براعت مال عاجزاست، یعنی مال جاهل قاصره، کسی که در این زمان واقع شده، دستش هم به امامش نمیرسه، نمیتونه ازاله شبهه بکنه. ادله احتیاط مال زمان حضوره که میتوانه فحص بکنه و سوال بکنه. ادله براعت مال جاهل قاصره. جاهل قاصر کیه؟ اون کسی که عاجز از فحصه. خلاصه چی شد آقا؟ یه کسی بدون فحص براعت جاری کرده، مرتکب اسیر عنبی شده و اتفاقا هم حرام در آمده. ما این آدم رو عقوبتش میکنیم بر چی؟ بر همون فعل حرام. انقدر که آخه علم نداره میگیم نداشته باشه، جاهله، ولی جاهل مقصره. جاهل مقصر از نظر عقل مانع نیست از عقوبت، یعنی جهل تقصیری مانع از عقوبت نیست، هم به حکم عقل هم به حکم شرع. نتیجتا این آقا ولو جاهله، ولو علم نداره به حرمت اسیر عنبی واقعا، ولی مقتضی موجود، مانع مفقود، و بنابراین حساب عقوبتش میکنی. جهلش هم مانع نیست. چرا؟ چون جهل تقصیریه. مضافاً غیر از این مقتضی موجود مانع مفقود، اون روایاتی که قبلا خوندیم از ثالث نظرتونه؟ حتما مراجعه بکنید، تعبیر خوبی اونجا داشت. ایشون فرمودن از ثالث دلیل سوم بر این که جاهل رو میشه عقوبت کرد، به معاصی مجهوله میشه عقوبت کرد، قول پیغمبر قتل الله قوما قتلوا، راجب اون جنوب مجدور که بیچاره رو غسلش دادن و در اثر سرما خوردن مرد، پیغمبر تهدید فرمود قتل الله، خدا بکشه اینها رو. خب اونا کی بودن؟ جاهل بودن، یعنی جاهل مقصر بودن. میتونستن سوال بکنن که اگر کسی آب براش ضرر داره نباید غسلش داد، پس پیغمبر کیا رو داره نفرین میکنه؟ کسایی رو که جاهل بودن و جاهل مقصر بودن. خب اینا نمیدانستن تیمم بعد بکنن، حکمو نمیدانستن، ولی عقوبت میشن. لذا عبارت رو مراجعه کنی، از ثالث روایاتیست که دلالت داره بر جواز عقوبت نسبت به معاصی مجهوله، یعنی ولو معصیتی که انجام داده مجهول بوده، علم نداشته، ولی به خاطر اینکه جاهل مقصر بوده عقوبتش کردن. پس مضافاً به اینکه مقتضی موجود است بر عقوبت، مانع مفقود است، مضافاً به اون روایاتی که قبلا داشتیم که چی بود؟ دلالت میکرد بر چی؟ بر اینکه جاهل رو به معاصی مجهوله هم میشه عقوبت کرد. روایاتش در وجه سوم خوندیم، همون قتل اللهی که پیغمبر نفرین کردن و تهدید کردن. خلاصه از اون تهدید پیغمبر معلوم میشه جاهل هم میشه عقوبتش کرد. چرا؟ چون جاهل مقصر بودن، اهل مدینه بودن، میتونستن سوال بکنن که مریض رو نباید غسلش بدین، چون که جاهل مقصر بودن و جاهل مقصرم معذور نیست، پیغمبر تهدیدشون کرد به قتل، یعنی نفرینشون کرد به قتل. معناش اینه که عقوبتشون جایزه. ایشون میفرمان مضافن به اینکه مقتضی موجود مانع مفقود، اون اخبار متقدمه‌ای هم که در وجه سوم خوندیم اونم شاهد خوبیه. حالا امروز آقا یک روایت دیگه میخواد بیاره مؤید اونها، یعنی اون روایاتی که خوندیم دلیل بود بر این که جاهل به احکام واقعی رو هم میشه عقوبتش کرد. حالا میخواد یک روایت هم به عنوان تأیید بیاره، المؤیده، یعنی اون اخباری که خوندیم تأیید میشه. به یک روایت دیگه مثل روایت تیمم عمار، عنایت بکنید روایت اول آدرسشو بنویسین، جلد سه کافی. این جلد سه کافی میشه اولین جلد فروع آینه، من تکرار میکنم چون نوعا اشتباه میشه، جلد سوم کافی، ولی میشه چی؟ اولین جلد فروع، چون اصول کافی جلد اول دومش اصوله، پنج جلدم فروعه، یه جلدم روزه. اگر میگیم جلد سوم کافی یعنی اولین جزءه، اولین جلد فروع کافی. علی کل حال ننویسین اصول کافی، بنویسین جلد سوم کافی، که وقت جلد سوم کافی، چون اگر بنویسید جلد سوم اصول کافی، اصول کافی که سه جلد نداره، دو جلده، جلد سوم کافی، اسم اصول نگیری، جلد سوم کافی صفحه 62 حدیث 4. اگر ندارید وسائل از ایشون نقل کرده، این روایت کافی بود. وسائل جلد 2 صفحه 977 حدیث 8. دوباره عرض میکنم، جلد سوم کافی صفحه 62 حدیث 4. اگر ندارید وسائل جلد 2 صفحه 977 حدیث 8. این دو تا روایت آقا فقط در یک کلمه با هم اختلاف دارن، در به حساب در وسائل داره تمرغ تو، در کافی داره تمعک تو، که حالا معناشو میکنیم. یعنی این دوتا روایتی که مال اماره، فرق اصول کافی و فرق وسائل همین کلمه است، معناش هم یکیه، در وسائل داره تمرغ تو، در کافی داره تمعک تو. حالا مسئلهشو بگیم. عمار یه موقعی مسافرت رفته بوده، در مسافرت جنوب میشه، بعد که جنوب میشه آبم نبوده، پلو خودش گفته خب جنابت مربوط به همه بدنه دیگه، پس بعد همه بدن رو خاک مال کنی، لخت لخت میشه و بنا میکنه مثل حمار. دیدی تو بیابونها، تو بیابون من دیدم حمارها گاهی تنشون میخوره یا چجوریه که همینطور تو خاک میغلطن. تمرغ تو یعنی تمرغ کرد، یا طبق نسخه کافی تمعک تو، اونم همونه معناش، خلاصه خاکمالی. این دیده تیمم بدل از وضو، خب از اینجاست، اما جنابت مال همه بدنه، خیال کرده همه بدن رو باید خاکمال بکنه، مثل حمار اون کاری میکنه و بعد نماز میخونه و میاد مدینه. به پیغمبر خبر میدن، پیغمبر میفرمه اما شنیدم یه همچی دست گلی به آب دادی. گفت بله. گفت چیکار کردی؟ گفت بله، ما دیدیم جنابت داره، جنابت هم که مربوط به همه بدنه، تمعک تو یا طبق نسخه وسائل تمرغ تو، منم لخ شدم همه بدنمو خاکمال کردم. پیغمبر توبیخش کردن، فرمودن افلا سنعت هازا، چرا اینجوری نکردی؟ اینجوری کدومه؟ دستشون رو گذاشتن رو دستشون، یعنی اول رو صورتشون بعدم رو سده دستا، یعنی این تیمم هم مثل تیمم از بدل از وضوعه، چرا اینجوری نکردی؟ دیگه دنبالش نداره با اینجوری کدومه؟ جبینه ای رو مس کردن و دوتا دستا رو مس کردن، این تیمم بدل از وضوع. خب حالا عنایت بفرمی، پیغمبر این عمار رو توبیخش کردن، با اینکه عمار جاهل بوده، اما چه جاهلی بوده؟ جاهل مقصر. چون جاهل مقصر بوده پیغمبر توبیخش کردن. افلا سنته همزش استفهام توبیخیه، استفهام تقریری و انکارینی، توبیخیه، چرا اینجوری نکردی؟ چجوری؟ همون تیمم معمولی. بعد پیغمبر فرموده این کاری که تو کردی کار الاغه، حمار این کاره میکنه، چرا از این کارا کردی؟ یعنی اگر جنوب شدی، چه تیمم بدل از وضو چه بدل از غسل، همینه که صورت رو مسح بکنید و دو تا دستارم از مش مسح بکنی، دیگه لخ شدن نداره. خب حالا عنایت بکنی، پیغمبر دارن کیو توبیخ میکنن؟ کسی که جاهل به واقعه. واقع چی بوده؟ تیمم همینجوری، این یه کار دیگه ای کرده، ولی این جاهل مقصر رو پیغمبر ملامت کردن. اینم میشه مؤید اون روایات. اون روایات دلالت داشت بر این که میشه جاهل مقصر رو مؤاخذش کرد، اینم مؤیده. ممکنه شما سوال بکنی این چطور مؤیده؟ اونا دلیلن، اون روایت قتل الله دلیل بود بر این که جاهل رو میشه مؤاخذه کرد، اما این روایت مؤیده. سرش اینه، اونجا پیغمبر تهدید کردن، اینجا توبیخ کردن. اگه اینجا هم تهدید میکردن میگن خدا بکشه، این چه کاریه کردی؟ اگه اینجا هم اینجور میگفتن مثل همونا میشد. یعنی چی میشد؟ از ادله این جواز مؤاخذه میشد. ولی پیغمبر اینجا تهدید که نکردن، فرمودن این کار خوبی نبود کردی، توبیخش کردن. پس بنابراین اونجا او دلیل بود، یعنی اون روایت قتل الله دلیل بود بر جواز مؤاخذه جاهه. چرا؟ چون توش تهدید بود. اما اینجا درش تهدید نی، پس بعد بگیم مؤیده، یعنی این روایت عمار مؤیده اینه که آدم میتونه جاهل به حکم رو مؤاخذه بکنه. حالا عنایت بفرمایید، دلیل هایی که قبلا خوندیم اونها دلالت داشت، خوب عنایت کنین، الدلیل و سالش، اونها دلالت داشت بر جواز مؤاخذه جاهل و او تأیید میشه به غیر اون روایاتی که قبلا خوندیم، مثل روایت تیمم عمار المتزمنه که متزمن توبیخ پیغمبر بود، او را به قول خودش چجوری توبیخ کردن؟ فرمودن افلا، حمزه استفهام توبیخی، چرا اینجوری نکردی؟ یعنی چرا تیمم معمولی نکردی؟ این چه تیممیه؟ دیگه ایشون بقیهشو نقل نمی کنه که این کاری که تو کردی کار حماره، تمرغ یا تمکه کار حماره. افلا سنت ها کذا، نتیجه چی شد آقا؟ تا اینجا ثابت کردیم که اگر کسی بدون فصل براءت جاری کرد، کار محتمل الحرمه را انجام داد و بعدم معلوم شد حرامه، عقوبتش جایزه. مقتضی موجود، مانع مفقود، مضافن به این روایات که این روایات هم خوب دلالت داره که جاهل مقصر معذور نی. ولی بعضی ها یک دلیل دیگه اقامه کردن، لقد یستدل، برای چی؟ برای این که جاهلو میشه عقوبتش کرد. ما اونجایی، ما یه کسی جاهله به حرام واقعیه، با این که جاهله میشه عقوبتش کرد. ما دلیلمون چی بود؟ مقتضی موجود، مانع مفقود، روایات گذشته، ولی قد یستدل. بعضیا یه دلیل دیگه ای اقامه کردن ولو موافق ایمان، ولی دلیلشون درست نی. این آقایی که الان میخوان بخونیم از موافقین ماست، یعنی میخواد بگه عقوبت بر مخالفت واقع، ولی ما دلیلشون رو قبول نداریم. قد یستدل و ایزن، یعنی غیر از مقتضی موجود و مانع مفقود و اون روایات گذشته، بعضی ها استدلال کردن بالاجماع. اجماع بر چی؟ گفتن اجماع داریم بر مؤاخذه کفار بر فروع. کفار همونطوری که معاقب میشن بر اصول، معاقب میشن بر فروع، اجماع داریم. یعنی به یک مسیحی همونطوری که میگن چرا پیغمبر اسلامو قبول نکردی، میگن چرا نماز نخوندی. کفار اجماع است بر این که کفار هم به اصول معاقبن، چرا پیغمبر اسلامو قبول نکردی، هم به فروع معاقبن، چرا نماز نخوندی. خب به حالی که کفار جاهلن، اصلا نماز نمیدونن چیه، روزه نمیدونن چیه، با این که جاهلن معذاله عقوبت میشه. پس این هم دلیل است بر این که جهل به حکم مانع از عقوبت نی. آمدن استدلال کردن بر این که جهل مانع نی، ولو انسان جاهلن باشه میشه عقوبت باشه، استدلال شده به اجماعی که ادعا شده بر مؤاخذه کفار علل فروع، مع انهم، با این که اینا جاهلونن به احکام. پس این هم دلیل است بر این که جاهل به احکام رو میشه عقوبتش کرد، ولی این دلیل به نفع ماست، ولی ما قبول نداریم. این آقا ولی موافق ماست و فیه، ما در این دلیل اشکال داریم. این از رو نمیتونیم بخونیم، فقط دو سه کلمه عنایت بفرمی. ابو حنیفه و اسفرائنی، اینا دو نفر از علمای سنی هم خیلی هم مهم هم. این دوتا عقیده شون اینه، کفار فقط مکلف به اصول هم، مکلف به فروع نیستن. یه همچی فتوای این دو نفر دادن که کفار فقط به اصول مکلفن، به این که باید پیغمبر رو قبول بکنن، اما به فروع مکلف نیستن. در مقابل اون دو نفر اتفق المسلمین، شیعه با شیعه سنی گفتن نه، کفار هم مثل مسلمون ها مکلفن به فروع و اصول، یعنی در مقابل اون ادعای اجماع رو کردن. آخه اجماع چی بود خوندیم؟ اجماع این بود که گفت اجماع داریم اینا کفار مؤاخذه میشن، یعنی عقوبت میشن. ایشون میگه نه، اجماع نداریم بر عقوبت اینا. در مقابل اون دو نفر عالم سنی که گفتن کفار مکلف نیستن، اجماع قائم شده که کفارم مکلفن، نه اینکه کفار معاقبن. کفارم دقت کردی محل اجماع چقدر اشتباه شده؟ این آقا خیال کرد اجماع داریم بر عقوبت کفار، میگه نه، در مقابل اون دو نفر که میگفتن کفار مکلف نیستن، به فروع اجمع العلماء که کفارم مکلفن مثل مسلمی، این منافات ندارین که باید عالم باشن، یعنی مکلفن با شرایطش. شرایط تکلیف چیه؟ علم و بلوغ و عقل و قدرت و التفات. پس بنابراین این ادعای اجماعی که کردن بر این که کفار معاقبن، اجماع بر این نداریم، اجماع داریم که اینا مثل مسلمونا مساوی هن، مکلفن به فرو، منتها با شرایطش. شرایطش چیه؟ التفات. و اینا التفات ندارن، عقوبتشون نمیشه کرد. پس بنابراین این اجماعی اشتباهی شده. یه وقتم گذشته، فردا انشالله.
خسته نباشید.
بله تشریف بیارین آقا، خدمتتون.
وزیر عربی اذا قلا یحرم بالاتفاق حرامه، اگر قلیان پیدا نکنه خب ما آبشو بگیریم بخوریم، بالاتفاق اشکالی نداره. با شربتتون مثالش، این هم بالاتفاق حاکم حالا خلط مبحث کرده شیخ عالم.
نه بگید مثال خوب، مثال خوبی نزده، چون اسیر عنبی مغدی روایت، همینه دیگه، روایت داریم که حرامه، پس اینه نباید مثال بزنه، همین دیگه قبول. من خودم دیرو گفتم
گرفتم مرده وقت
اینجا را از صبریات تجربی حساس شد بگیم، اینم یه نوع تجربیه، با این که
احتماله تجربی ما اونجاست که آدم حجت داشته باشه بر چیزی، حالا یا قط یا روایت، این هیچی نداره، چقدر صرف احتماله.
میگه پس لازم آخه،
از کنیم همگیم درست نی، میگیم چرا لازم، میگه برای که احتمال ضرر میده، میگیم چه ضرری، ضرر عقوبت یه یقین داریم نی،
دفع
مقصدت اولا من جلب مصدر این چی میشه مقصد، میگیم چیش دلیل نمیشه برای این جلب اولت از ترک مصلحت، از دفع مفسده، این دلیل برای این جهت نمیشه. آقا اسم شریف؟
سید محبوب فیروزی.
سید محبوب فیروزی. نه خیلی نیت چه فرق باید حرام در بیاد آقا این که دار
الا ترلمته شیخ جواب اینو چی
میگه؟ بله دیگه میگه باید برین یاد بگیری. چرا یاد بگیری؟ من که به حرام نیفتی، اینو به حرام نیفتی
الا ترلمته.
بله چرا نرفتی تعلم کنی؟
داره زاره بر خودت علم مواخذه میکنه.
بله دیگه، ولی برای چی مؤاخذه میکنه؟ میگه برو واجب یاد بگیر که به حرام نیفتی، اینم به حرام نیفتده در قسم اول.
ببخشید ابو حنیفه فرمودید قائلن به این که
ابو حنیفه و استرائینی اینا میگن کفار فقط مکلفه به فروع نیستن، فقط مکلفه به اصولی، وقت در مقابل اون دو نفر برای مخالفت اون دو نفر همه گفتن مکلفن، اما همه مکلفن یعنی با شرایطش، یکی از شرایطش التفات، اگه التفات نداشته باشن عقوبت نمیشن، با حالی که ادعای اجماع کرد بر عقوبت. من مطالبه کنیم، من عمدن نگفتم که مطالبه کنیم.
نتیجه اختلاف آیه ادبی دو شیخ بالاخره دو اقام دارن، نتیجه شیخ
بله وقت علمیه فقط، یعنی اونا میگن عقوبت بر واقع نی چون جاهله، عقوبت بر تک تک. البته فردا شیخ توجیهی میکنه بین مشهور و بین این دو نفر جمعی میکنه.
هل
علمت؟ بله.
فإن قال نعم
فإن فعل لا عمل. بله. فإن قال الله. دیگه چه نه یاد بگیری دیگه.
بذارم بل ظاهرش نگه بر خود این داره مؤاخذه
میکنه. این شد
باشه.
اون همینه میگن دیگه، اون میگن هل لا تعلمت، معلومه خود تحصیل علم واجبه. خب برای ترده توجیه میکنی، از کدیم ظاهر همه رو هم بریدید شما، چرا تعلم واجبه؟ برای اینکه انسان خلاف واقع نیفته.
حرف
عربی هم
بد نیافه، کسی که جاهل واقعا
قبیح ما از کردیم بد، آخه ظاهرش اینه، اونا میگن نخیر مستفادش اینه، از کردیم این روایات، این تنها که نی، شما تمام روایاتی که دستور تحصیل علم میده، مثلا خبر ثقه واجب است عمل بود، خب چرا واجب؟ یه وجوب نفسیه. الان زراره گفته فلان چیز واجبه، من طبق ادله‌ای که داریم باید به خبر ثقه عمل بکنم، نکردم و اتفاقا بعد معلوم شد واجب نبوده، من کاری میکنم. گفته بودن به قول ثقه عمل کن که خلاف واقع نیفتی، و من نیفتادم. همین اینو میخوام بگم از زباد اینجور میفهمی، ولو ظاهرش حلا تعلمت دستور وجوب تحصیل علم وجوب نفسی، ولی همه ادله‌ای که رو هم بریزیم اینجا وجوبش وجوب طریقیه. عرض کردم اون وجوب عمله به خبر سقه خوب شاهدیه، اینو از آیا خون من یادم در کفایه آیا خون میفرماد اینطور نیست واجب همه اونجوری باشه، یه واجب طریقی هم ما داریم مثل وجوب عمله به خبر سقه. خب عمله به خبر سقه واجبه و سقه ای مثل زراره گفته نماز جمعه واجبه، من نخوندم، اتفاقا قیامت معلومه جمعه واجب نبود، حالا منو عقوبت میکنن چرا به حرف زراره عمل نکردم؟ گفته بودن به حرف زراره عمل کن که نکنه خلاف واقع، منو خلاف واقع نشد. خب بله ایشون که تجری رو حرام میدونه، تجری کجا؟ نه حجت، حالا بدانیم هم نگیم، قطع باشه مخالفتش تجریه، خبر سقم باشه اونم با تجری، غرض اینجایی که فرمان تجری مال اونجاست که حجت در بین باشه، ولی اگر من کردم هم مخالفت در نمی بگیرم.
Oh, good. I'm going to see you.